دوستان عزیز به پادکست صدای علم خوش آمدین. محمد منصور رامیزی میزبان شما در خدمت شما هستم. دوستان عزیز، برنامه امروز متفاوت تر است، یک برنامه اختصاصی و خاص در مورد استرونومی یا در مورد نجوم شناسی است. برنامه امروز ما از جمله یک سلسله برنامه های نجومی است که قرار است در طی چندین هفته اجرا شود و ثبت شده و به نشر برسه. دوستان خواهش کردند تا مورد نجومی را با وضاحت بیشتر بخوایم در یک چارچوب منظم بر دوستا تشریح کرده و تهیه نموده و نشر بکنیم. بعض دوستای خارج از صفحه صدای علم و پادکست صدای علم همچنان خواهش کردن تا همچو یک برنامه را تهیه نموده و برشان فراهم بسازیم. پس دوستان عزیز همراه ما باشین، میخواییم که روی موضوع استرونومی یا نجوم شناسی صحبت های داشته باشیم. دوستان عزیز، وقتی از نجوم ما و شما بحث میکنیم و یا میخواییم که بحث ما را از نجوم شروع بکنیم، بهتر است تا اول مقدمه از ساینس یا علم هم داشته باشیم. دقیقا ساینس یک بخشی از علم به حساب میره که با رویدادها و پدیده های طبیعی که در حقیقت ظاهر چیز دیگری هستند و در حقیقت باطن چیز دیگری هستند، کشف کردن همی پدیده های طبیعی و حقایق در مورد از این پدیده های طبیعی یک بحث عمده ساینس است. به این به چی معنا؟ وقتی که ما شما دنیا را میبینیم و توسط حواس پنجگانه ما با دنیا در انتراکشن یا در تماس هستیم و با دنیا سر کار ما هست، خیلی چیزهایی وجود داره که ما شما اولا یا غلط میبینیم، اشتباه میبینیم، و یا همی که موارد را که ما شما میبینیم یک توتی بسیار کوچکی از دنیایی است که ما شما دقیقا نمیبینیم. این به چی مفهوم است؟ دوستان عزیز، چشم ما و شما یک آله خیلی ضعیف است در مقابل به اجسام و وسایل دیگه را که ما و شما فعلا تکنولوژی ما اجازه را میده که بسازن. مثلا کمره‌ها، فعلا کمره‌های پیشرفتی که در دنیا وجود داره خیلی قدرتمندتر و خیلی قویتر از چیزی است که ما در چشمای خود داریم. چشمای ما شما به یک نقطه خیلی باریک از به یک طیف خیلی باریک از رنگ ها تنها قابلیت زیره داره که تماشا بکنه و ببینه و حس بکنه. به همون شکل گوش های ما شما با فریکانسی خیلی منظم سازگار هست که میشنوه، که صدای روزمره را که ما شما میشنویم، موسیقی را که میشنویم، از امرای دوستایی که صحبت میکنیم، امرای مردم که، و از طبیعت که ما شما سر صدا را میشنویم، از ماحول خود و نویز یا پراگندگی را که از ماحول خود میشنویم، اینا تمامش در یک فریکانس خیلی اوسط قرار دارن که ما شما اینا رو تنها میشنویم. خیلی از صداهای وجود دارن که در دنیا که ما شما قابلیت شنیدن از اون نداریم، که خیلی فریکانس بالا دارن، و بسیار صداهای وجود داره در دنیا که فریکانسشون خیلی پایین است و ما اونا رو نمیشنویم. به این معناست که و عین شکل چشمای ما و شما، لنز چشم ما و شما و آیرس یا مردمک چشم ما و شما قابلیت جمع‌آوری بسیار نور کم داره، بین 3 میلیمتر تا 10 میلیمتر است اگر غلط نکرده باشم قطر مردمک چشم است، و این نشان دهنده کپاسیتی یا ظرفیت کم چشم است. در حالی که کمرهای ما و شما امروز، لنزهایی را که ما و شما میسازیم، تلسکوپایی را که ما و شما میسازیم، قابلیتش به مراتب بیشتر هست. پس در کل به این مفهوم است که حواس پنجگانه ما و شما، مخصوصا حس بینایی و حس شنوایی ما و شما، بسیار با یک مقدار معلومات کم سر کار دارن و معلومات از اطراف خود را بسیار کم جمع آوری میتونه بکنه. در واقع میشه گفت که ما با 90% دنیا آشنایی نداریم و بلدیت نداریم و تماس نداریم و حس کردن نمیتونیم. پس در این صورت وقتی که ما همچون یک مشکل را داریم، که البته یه برمیگرده به مو دوره تکاملی انسان، باعث از این میشه که انسان به فکر ازی باشه که پس اگر ما شما با 90% چیز کم یا بیش از دنیای ما شما بیخبر هستیم و نمیتونیم دیده و نمیتونیم شنیده، به این معناست که خیلی چیزایی را که ما شما حتی میبینیم و میشنویم هم شاید امکان از این وجود داشته باشه که اینا هم غلط باشن یا غلط ثابت شون. از این لحاظ است که ساینس میایه و برای ما شما میگه که چیزایی را که شما میبینین و با دنیایی که شما سر کار دارین دقیقاً اون چیزی که شما شاید فکر بکنین اون چیز نیست. بسیاری اوقات چیزایی را که شما فکر میکنین میدانین در واقع اشتباه هست و غلط هست. خب دوستان عزیز، در وسط علم ساینس، ساینتیفیک میتود یا روش ساینسی وجود دارم و روش ساینسی بر چند اصول پابند و استوار هست و این اصول عبارت است از جمع‌آوری سند و شواهد و ثبوت، نظریه پردازی، رصد موضوع و در اخیر هم قابلیت تکرار تجربه شما. به این مفهوم است که وقتی که شما یک تجربه ساینسی را انجام میتین، باید یک دانشمند دیگه در یک نقطه دیگه دنیا عین شکل بتونه که تجربه شما را تکرار انجام بده و و مو موارد را که شما در اوجه مثلا و مو کنکلوژن یا اونمو یا همون نتیجه گیری که شما کرده این به اونمو نتیجه دانشمندگم برسه و یک اصول ساینس است، چرا که قوانین فیزیکی و قوانین کیمیاوی در سر تا سر دنیا یکسان هست، در سر تا سر کائنات یکسان است. پس اگر من در کابل یک تجربه را انجام میتوم و در اون یک نتیجه را میگیرم، عین تجربه را اگر در آمریکا شما انجام بتین باید عین نتیجه را بید. اگر نتیجه شما فرقی آمد، در اونجا معلوم میشه که کدام اشتباه یا در تیوری وجود داره یا در ثبوت شما کدام اشتباه وجود داره یا در محاسبات شما کدام اشتباه وجود داره و یا همی که کاملا شما نظریه را اشتباه گرفته بودین و تجربه شما اشتباه بوده باید از سر تکرار. و همی پرنسیب ها و اینمی روش و اینمی میتود باعث از این میشه که ساینس همیشه استوار به حقیقت باشه یا حداقل کوشش بکنه که نزدیک به حقیقت شوه. ساینس ها هیچ وقت کسی نمیگه که پرفکت یا خالص و بدون اشتباه و بدون غلطی است. ساینس 2000 سال میشه که، البته ساینس مدرن، ما بر شما مثال میگم ساینس مدرن یا ساینس که جدید، 2000 سال میشه که به اساس اشتباهات بالای هم دیگه پته به پته گذاشته و به دنیای فیلی رسید. هر تجربه‌ای که انجام میشه و هر تیوری و نظریه‌ای که دانشمندا ارائه میکنن به خاطر امی مستحکم سازی دیوار ساینس است. اگر شما ایده همچک مثال اگر بتیم، پس ساینس اشتباه خود را می داشته باشم و از اشتباهات شروع کرده ساینس، ولی بر دنیای فیلی که ما شما امروز زندگی می کنیم نظریات آنقدر بالایش کار صورت می گیره و آنقدر دانشمندای مختلف از کشورهای مختلف بالایشان کار می کنن و نظریات می گیرن و تجارب انجام می تن و تکرار تجربه انجام می تن، شرایط تجربه را فرق می کنن و مختلف می سازن و دوج تجربه انجام می تن و می بینن که چقدر این موضوع ساینسی از امو فلتر ساینس آیا میگذره یا نمیگذره. پس در اخیر از این موضوع میشه گفت که ساینس بهترین وسیله انسان برای مطالعه طبیعت و موارد طبیعی است. ساینس برای ما شما چند نکته را میفهمانه در موارد انسان. مثلا انتروپولوژی برای ما شما میگه که ما از خاندان پرایمیت هستیم و پرایمیت البته میمون گونه را میگن. مثلا کیمیا برای شما میگه که ما بدن ما اکسیژن ضرورت داره به خاطر عملیات کیمیایی که در حجرات انجام میشه و بیولوژی برای ما شما میگه که ما از حجرات ساخته شدیم و همچون حجرات فعالیت میکنن و به می شکل حجرات از چیزهای کوچکتری ساخته شدن و هر کدام حجره یک فابریکه هست. مثلا فیزیک برای شما میگه که ما حجم داریم و بعض موارد مثلا تاثیر جاذبه، تاثیر الکترومغناطیس، امواج مختلف، تششعات مختلف برای بدن ما شما را برای ما شما میآموزانه. ولی نجوم دیگه متفاوت است. نجوم جایگاه انسان را در کائنات بیان میکنه برای ما شما. نجوم برای ما اینو بیان میکنه که انسان یک موجود است در روی کره خاکی برام زمین و کره زمین یک جسمی است که در 150 میلیون کیلومتر دورتر از یک ستاره خیلی نرمال و دی قرار داره و از جمله یکی از 8 سیاره است که در این نظام وجود داره و این نظام با تمام سیارات و اقمار و خود ستارهش یک جای از جمله یکی از نظام ها در میلیون ها نظام در که به گرد مرکز کهکشان رای شیری در گردش هستن می باشه و این کهکشان رای شیری خانه میلیارد ها ستاره هست و هر ستاره مثل ستاره ما و شما یک نظام داره با سیارات خود، با اقمار خود. در مرکز از این کهکشان یک سیاه چاله خیلی عظیمی وجود داره و خود از این کهکشان رای شیری یک مجموعه از گازات و غبار و ستاره ها و سیارات، ماده سیاه و انرژی سیاه و یک کلکسیون از این مواد و اجسام هست بعد خود کهکشان رای شیری از جمله یکی از میلیون ها کهکشان است که در اطرافش قرار داره که نزدیکترینشان اندرومدا و تراینگولم می باشه و بعد و تمام از این یک دسته از کهکشانی را تشکیل میتن به نام ویرگو کلستر و بعد از این تمام از این دسته ویرگو همراه با چندین دسته دیگه یک جای شده و یک دسته بزرگتر را که به نام ویرگو سوپر کلستر میگن اینا تشکیل میده و در و بعد از او اگر دورتر شما برین و فراتر اگر برین شما هم هزارها و میلیون ها سوپر کلستر را میبینین که تقریبا 90 میلیارد سال نوری ما شما میتونیم تمام 90 میلیارد سال نوری را ما شما در فضا با تلسکوپ و وسایل خود فعلا ببینیم و این کائناتی است که به نام ابزروبل یونیورس یاد میشه یا کائنات قابل رصد یا قابل دید، جایی است که تا اون زمان نورش بر ما رسیده و ما میتونیم ببینیم و از او فراترش دیده نمیتونیم و این کائنات در حال رشد است. پس بر ما و شما نجوم جایگاه ما را در کائنات، جایگاه ما را در روی زمین و در نظام شمسی ما تعیین میکنه. بعد خود نجوم را اگر ما و شما سرش دقت بکنیم فعلا خیلی مشکل است تا یک تعریف خاص از نجوم بکنیم، چرا که نجوم فعلا خیلی با موارد و با رشته‌های دیگه یک جا شده و در خیلی موارد همراه رشته‌های دیگه یک جای کار میکنه. مطالعه اجسام فضایی و مطالعه اجرام فضایی از جمله تعریف نجوم به شمار میره، ولی در عین حال نجوم یک علم است که همیشه سر کارش با علوم دیگه هم است، مثلا از فیزیک، کیمیا، بیولوژی، جیولوژی، تقریبا فلسفه حتی همیشه از این علوم استفاده میکنه و مرز بین از اینا خیلی خفیف و ملایم شده و بسیار شناخته نمیشه بعض اوقات بزودی، چرا که مثلا از روی زمین اگر شما به فضا نگاه میکنین این نجوم هست، شما میبینین، تجربه میکنین، رصد میکنین و بعضی میجرمنتس یا محاسبات انجام میدین، ولی وقتی که شما یک سفینه فضایی را شما به مریخ روان میکنین دوجه خو شما نجوم انجام نمید، شما دوجه تلسکوپ را بر روی مریخ نصب نمیکنین، شما برعکس دوجا میرین و دوجا کار مریخ شناسی میکنین، خاک شناسی، سنگ شناسی، فسیل شناسی، این کارا را شما دوجا انجام میتین. واسه من خاطر گفتم که مرز بین نجوم و علوم دیگه خیلی دی وقتا رقیق شده. منجمین کی هستن؟ منجمین کسایی هستن که علاقه به نجوم دارن و علاقه به نجوم یعنی علاقه به آسمان، علاقه به ستاره ها، علاقه به سیارات، علاقه به اقمار. در عموم کسی که به طرف آسمان شب نگاه میکنه و در موردش فکر میکنه، در موردش مطالعه میکنه، در مورد آسمان شب سوال میکنه و با تلسکوپ، با چشم ساده و یا هم با وسایل و ابزار پیشرفته تر از او، مثلا تلسکوپ های فضایی، مثلا تلسکوپ های بزرگی که در سرتاسر دنیا هستن، وقتی که همچنک شخص با استفاده از ابزار به آسمان میبینه، یادم برای ما شما منجم گفتم میشه. ما حق زیر نداریم که بگویم همچنک شخص منجم نیست، فقط تفاوت بین کسایی را که از سر بام خانه به آسمان نگاه میکنن و با کسی که در گواهی یا کسی که در یک پانتون در یک دانشگاه بزرگ یا در ناسا همراه با تلسکوپ هابل یا جیمز ویب به فضا نگاه میکنه، فرقشانی است که اونا در رشته تحصیلات بیشتری کردن، در رشته درس زیادتری خواندن و در رشته کارهایشان پیشرفته تر است، ولی هر دوی از اینا منجم هستن. پس میشه گفت که علاقمندی شما به ستاره ها باعث از این میشه که شما یک منجم آماتور گفته شوین و انسان ها از زمانی که انسان شدن و از زمانی که در روی زمین تکامل یافتن و با شعور رسیدن و با عقل رسیدن به طرف آسمان شب نگاه کرده و به آسمان شب میاندیشیدن. پس این حق تمام شما هست و تمام اجداد ما و شما منجم بودن و تا فعلا هم خوشبختانه که ادامه دارم. اجداد ما و شما از زمانهای خیلی گذشته به آسمان نگاه میکردن و در مورد آسمان فکر میکردن، چرا که اگر شما به آسمان شب نگاه بکنین و آسمان شب را شما متداوم ببینین، یک سلسله سایکلز یا دوره ها را شما در آسمان متوجه میشین. شما متوجه میشین که در بعضی اوقات اولا شما متوجه از این میشین که بعضی ستاره ها اشکال را در آسمان میسازن. یکی از اشکالی که خیلی دلچسب است و جالب است و بزرگ است و به همه خیلی خوب معلوم میشه اورایون ده هانتر است. اورایون یک صورت فلکی است در آسمان که مانند یک مرد است که استاده است با یک شمشیر به دست و یک سپرم به دستش است. بعض اوقات سپرش هم به شکل یک سر شیر نشان میتن. خب فرق نمیکنه سر شیر یا سپر. ولی همچه یک جسم شما در آسمان با وصل کردن چند ستاره شما ایره متوجه میشین و میبینین. مثل اورایون 87 دانه دیگه صورت فلکی در آسمان وجود داره. و انسان ها از زمان های خیلی گذشته این صورت فلکی ها را می ساختن در ذهن خود. و چون وقت شما شب در بیرون می بودین، البته مثلا من برای شما داستان 10,000 سال پیش می کنم. 10,000 سال پیش که نه تلویزیونی وجود داشت، نه کدام سرگرمی وجود داشت، فقط شما بودین، آسمان بود. و در شب که وقتی که روز شما مصروف کار می بودین و مصروف کشاورزی می بودین و بعد مصروف امو حیوانداری و امو شغل روزانه که مروج در زمانش می بود، بعد از او شما شب می آمدین و در زیر آسمان شب، البته او زمان چون کثافت نوری هم وجود نداشت، آسمان شب به نهایت زیبا، به نهایت مقبول و روشن می بود. شما می شیشتین و همچون ستاره را می دیدین و با هم دیگر وصل می ساختین و از او ستاره ها شما اشکال می ساختین. چون انسان ها از لحاظ ذهنی برای شکل سازی از جای وجود نداره شکل، خیلی قوی هست ذهن ما. شما ما شما همیشه در صدد ازی هستیم که در یک موارد را با یک دیگر ربط بتیم. ایره پترن سیکینگ ابیلیتی میگنش و انسان ها در این عرصه خیلی تیز و هوشیار هستند. بعد وقت انسان ها متوجه میشه که در آسمان همچو اجسامی وجود داره و همچو ستاره ها را همراه با یک دیگر وصل ساخته، در فکر خود تصور کردن که همچو یک اشکال در آسمان وجود داره، متوجه میشن که در بعضی مواقع این اجسام ظهور میکنه در آسمان و با ظهور از این صورت فلکی و این شکل ها در آسمان بعض رویدادها در روی زمین رخ میده. از جمله از او طولانی شدن روز و یا کوتاه شدن روز است. مثلا شما اگر در تابستان متوجه شده باشین، آفتاب از شمال شرق میخیزه و به شمال غرب نشست میکنه. یک قوس بی نهایت طولانی را طی میکنه آفتاب و در آسمان به یک مدت خیلی طولانی در آسمان میباشه آفتاب و همی باعث از این میشه که روز ما و شما در تابستان خیلی طولانی باشه. و برعکس در زمستان اگر متوجه شوین آسمان به طرف غرب نگاه بکنین، شما میبینین که از طرف جنوب شرق آفتاب طلوع میکنه و به طرف جنوب غرب آفتاب میشینه و یک قوس بی نهایت کوچک را طی میکنه. ای باعث از این میشه که یک روز خیلی کوتاه داشته باشیم در زمستان. انسان‌های قدیم ایره متوجه شدن و در عین حال متوجه ازی شدن که وقتی که آفتاب روز طولانی میسازه، در عین حال هوا هم گرم میشه چون تابستان میشه. و در عین حال وقتی که روزا کوتاه میشه، متوجه ازی میشن که هوا هم سرد میشه و برف و باران و همچه موارد میه. پس انسان‌ها از داستا به فکر ازی افتیدن که یک رابطه وجود داره بین آسمان و بین زمین و به فکر ازی شدن که رویدادهایی که در اونجا در آسمان رخ میده باعث از این میشه که در روی زمین ما متاثر شویم از این رویدادها. به همین دلیل بود که در اینجا یک پدیده دیگه هم شکل گرفت به نام استرولوژی یا کفشناسی. به مفهوم امروزش ما و شما به نام کفشناسی میگیم، در حالی که در گذشته به نام نجوم یاد میشد. مرز بین نجوم یا استرولوژی و ستاره شناسی که به نام استرونومی میگیمش فعلا در لغتنامه جدید ما و شما بسیار 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 خفیف بود در زمان گذشته، اصلا وجود نداشت. یک منجم هم به کسی گفته میشد که موارد فضایی را به تعبیر انسانی برای ما و شما بیان میکرد. به این چی معنا؟ وقتی که همچو سایکل یا همچو موارد را در فضا در آسمان مطالعه میکردن انسان ها و میدیدن، بعد این منجمین میامدن میگفتن که مثلا با ظهور همچو یک ستاره شما به جنگ نروین، چرا که باعث از این میشه که خون ریزی زیاد شوه، شما میبازین جنگ را و باعث از این میشه که ما و شما وطن از دست بتیم. عین شکل منجمین مثلا می دیدن که یک ستاره دیگه در آسمان ظهور میکنه، بعد میگفتن حالا وقت خوب کشاورزی هست، حالا وقت خوب به خاطر لشکرکشی است، یا وقت خوب به خاطر ازی عمل است. به می شکل تعبیر از ستاره ها را بر روی زمین میکردن. تا یک جایی را این حقیقت داشت، کدام موارد حقیقت داشت؟ موارد طبیعی حقیقت داشت، موارد فصل ها حقیقت داشت، موارد کشاورزی حقیقت داشت، چرا که دقیقاً وقتی که تابستان میشه، وقتی که بهار میشه البته وقت خوب برای کشاورزی است. وقتی است که شما میرین نهال غرس میکنین، سبزیجاتتون رو غرس میکنین، میوه هایتون رو غرس میکنین، غلجاتتون رو غرس میکنین، و وقت زمستان وقت خوب نیست به خاطر از کار. شما اینمی سایکل یا اینمی دوره را انسان ها میفهمیدن و این استفاده میکردن، ولی و این حقیقتش بود، این کار بود که درست بود. ولی کار غلطشون چی بود؟ کار غلط چی بود که برای شخص انسان هم تعبیر میکردن. میگفتن که اگر همچو ستاره ظاهر شود در آسمان، شما مثلا اگر حامله بودین طفلتان از بین میره، طفلتان کشته میشه در بطنتان. و میگه که شما مثلا اگر همچو یک روز در که این فلان ستاره در فلان نقطه آسمان قرار داشته باشه، شما مثلا کوشش بکنین امرای همسایتون خوبی بکنین، شما کوشش نکنین که مثلا همچو یک جنگ و جدال امرای همسایتون انجام بدین. یعنی خرافات آسمانی را در روی زمین آوردن انسان ها و کوشش کردن که از همی خرافات استفاده کرده و با مردم را یک ارتباط خاص بین انسان ها و مردم در روی زمین با ستاره ها تامین کردن. البته این نقطه شما میفهمیم فعلا که اشتباه هست، ولی متاسفانه هنوزم خیلی مردمی هستن، حتی در افغانستان ما شما هم چند شخصی هستن، چند نفری هستن که متاسفانه میان از کرونا را تعبیرش در ستاره ها میبینن، گویا جنگ داخلی را تعبیرش در ستاره ها میبینن و آمدن طالبا را در ستاره ها میبینن و همچون مزخرفات دیگه که اصلا هیچ کدام بنیاد در ستاره شناسی نداره، هیچ ربط به ستاره شناسی نداره، کاملا مزخرف و دروغ و غلط هست. آسمان شب، کاری که در ستاره ها انجام میشه، کاری که در منظومه شمسی و در خارج از منظومه شمسی انجام میشه، هیچ ارتباط با انسان نداره، نه عقلی را قبول میکنه نه ساینسی را میپذیره. هیچ تأثیری وجود نداره که فلان ستاره در فلان نقطه آسمان قرار داشت، ما شما تمام ما در جنگ داخلی سرنگون میشیم، اصلا هیچ کدام گپی وجود نداره. پس دوستان عزیز، این موضوع را که موضوع کفشناسی و موضوع نجوم هست، این را لطفا بالاش دقت بکنین تا ای که بگپ های همچو خودخوانده ها و دانشمندای خودخوانده فریب نخورین. موضوع دیگه را که انسان ها متوجه شدن در آسمان این بود که آسمان به گرد زمین میچرخید. البته این موضوعی است که از سالهای خیلی گذشته تا یک زمان خیلی طولانی را بر انسانهای این موضوع مانده بود. همیش ما و شما میبینیم که آفتاب میخیزه از شرق به غرب غروب میکنه، مهتاب میخیزه از شرق به غرب غروب میکنه، تمام ستاره ها را میبینیم که از شرق میخیزن به طرف غرب حرکت میکنن و در غرب غروب میکنن. این یک پدیده است که ما و شما میبینیم. مشکل از ستاره ها نیست، حرکت از ستاره ها نیست و حرکت از زمین هست. زمین هم به گرد خود میچرخه و هم به گرد آفتاب میچرخه و همی باعث از این میشه که ما شما هم چه حرکت ببینیم. ولی ما شما من ایس اجسام ثابت در روی زمین قرار داریم، ما همی پدیده را به این شکل میبینیم که همیشه آسمان در حرکت است نه زمین. ولی در قرن 15 میلادی کوپرنیک میایه و 15 و 16، البته کوپرنیک دانشمند منجم و ریاضیدان پولندی بود، یادم میایه و برای ما موضوع ارت سنتر همی جیو سنتریک مدل که زمین محوری بود، موضوع زمین محوری بود که تا بطلیموس اینا هم قبول داشتن پیش از او، اینم میگه که اشتباه هست و نظر به محاسبات را که انجام داد در آسمان شب میایه و موضوع آفتاب محوری را پیشنهاد میکنه. موضوع ازی را پیشنهاد میکنه که آفتاب در وسط منظومه شمسی قرار داره، زمین و اجسام دیگه به گرد آفتاب میچرخن. البته از نظریش مشکلات خود داشت، خلاهای خود داشت و ای به دانشمندای بعدی که آمدن مخصوصا تایکو برا و یوهانس کپلر، اینا با نظریات و قوانین و ریاضی خیلی بهتر آمدن و ای را بالاش کار کردن و نظریش تایید کردن. اما مشکل در اینجا بود که او زمان از زمان بطلیموس تا که در یونان قدیم بود بطلیموس و از زمان بطلیموس ارسطو تا به زمان کوپرنیک کلیسای کبیر اروپا موضوع زمین محوری را من حیث یک استاندارد یا من حیث یک اصل قبول کرده بود و حتی شواهدش را از بین انجیل هم کشیده بودن و بیان کرده بودن که گویا زمین در وسط کائنات قرار داره و تمام دنیا به گرد زمین میچرخه. همین باعث ازی شده بود که کوپرنیک هم خیلی نقد شوه ازی لحاظ و با دشمنی های مختلف روبرو شوه و در مجموع هر کس دیگه هم که این موضوع را قبول میکرد با دشمنی کلیسا در اروپا برابر میشد. و این البته زمانی است که اروپا خیلی خیلی عمیقا به خرافات، به موضوعات در مجموع با خرافه سر و کارشان هست و در چنگ دین و در چنگ یک تعبیر خیلی قید دینی قرار داشتن. بعد نیوتن میایه و نیوتن یک مشکل اساسی که در او زمان وجود داشت، ریاضی او زمان کافی نبود به خاطر مطالعه اجسام فضایی، به خاطر حرکت اجسام در فضا، و میایه نیوتن انتگرال را میسازه، مشتق را میسازه و امی کلکولوس را که ما شما امروز در خیلی در سطح بالا ما در پانتون ها و دانشگاه میخوانیم این اختراع میکنه. گالیلئو گالیلی در قرن 16 میلادی ابداهم با معذرت، اگرچند که تلسکوپ را اختراع نکرده بود، ولی یک ورژن یا یک نوع خیلی خوب از تلسکوپ را ساخت که با استفاده از او تانست موضوع زمین محوری را یکی و خلاص پاک بسازه. با مشاهده اقمار مشتری گالیله تانست که موضوع زمین محوری را از بین ببره و یک بارگی موضوع آفتاب محوری را بیان بکنه و باز با ثبوت و دلایل ای را بیان بکنه. و همچنان یک بار دیگه هم کلیسا آمد و بالای گالیله فشار آورد و گالیله را به کفر و به کفرگویی و با تاپ کفر آمد و گالیله زدن کلیسا. بعد از گالیله و گالیله تقریبا دو مرحله دیگه هم اکتشافات یا بهتر بگویم تکامل در نجوم صورت گرفت. یکی با اختراع تلسکوپ نیوتنی بود که توسط نیوتن اختراع شد و بعد از او عکاسی بود که برای ما فعلا اجازه میده عکاسی که عکس یک جسم و عکس یک ساحه فضا را بگیریم و عکس بگیریم که با چشم قابل دید نیست دیگه، چون قسمی که در اول بیان کردم چشم ما خیلی مشکلات زیاده داره و نمیتونیم ما تمام مو طیف الکترومغناطیسی که رنگ‌های مختلف هست در اوجه و مو اجسام مختلف در اوجه است نمیتونیم ما شما رو دیده. و به همین لحاظ بود که با تصویر برداری ما شما تانستیم که بسیار چیزای زیادتر و بهتر و خوبتر رو ببینیم. و وقتی که در عصر فعلی خود میاییم، وقتی که موضوع به دیجیتال میرسه، موضوع به کامپیوتر میرسه، در اینجا دیگه یک تفاوت خیلی زیاده آمد، چون فعلا دیگه تمام کارا توسط دیجیتال با حساسیت بیش از حد، با دقت بیش از حد و با رنج بیش از حد ما میتونیم که فضا را مطالعه بکنیم. یک سیری از مطالعه فضا بود که از کجا شروع کردیم و به کجا ختم کردیم. ولی ناگفته نمانه که یک قسمت عظیم از نجوم و ستاره شناسی که ما و شما در طول تاریخ انجام دادیم من حیث انسان و من حیث بشریت توسط چشم ما و شما بوده، چون تلسکوپ خیلی پسان آمد و بعدا هم موضوعات دیجیتال را که بیان کردم و عکاسی را که بیان کردم اینا 1.5 سال اخیر نارایت شدن. قبل از او تمام کارهای ما و شما توسط چشمای ما بود. دوستان عزیز، در این قسمت فکر میکنم که مقدمه موضوعات نجومی برای ما کافی باشه. موضوعات بعدی خیلی مختص روی تشکیل، روی کاتگوری بندی، روی موضوعات زودیاک، روی موضوع رنگ ستاره ها و شکل ستاره ها و تمام از اینا را بعدا ما با سرش در برنامه های بعدی سرش حرف خواست زدیم. تشکر از این کمرای ما بودین. امید است که از این موضوع استفاده کرده باشین. امید است که از این موضوع لذت برده باشین. میتونین که نظریات، پیشنهادات، انتقاداتتان شریک بسازین. اگر کدام اشتباهی بوده باشه در موضوعات حتما برام بگوین. تشکر بسیار زیاد. در برنامه بعدی چندین موضوع دیگه است که بالاش حرف خواهیم زد. تشکر بسیار زیاد. روزتان خوش.